الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا يكاد يجدي في تسهيه اعتبارها في الطهارات إذ لو لم تكن بنفسها مقدمة لغاياتها لا يكاد يتعلق بها أمر من قبل الأمر بالغايات، فمن أين يجيء طلب آخر من صنف الطلب الغيري متعلق بذاتها. فرمودم که راه چهارم برای تصحیح عبادیت در این طهارات ثلاث عبارت از این است که التزام به امرین پیدا بکنیم. یک امر تعلق پیدا بکند به ذات وضو، ذات مقدمه، و این امری که به ذات مقدمه تعلق پیدا می کند امر غیریه، و امر دوم بیاد تعلق پیدا بکند به این که اون وضوعی که مأمور به امر غیری بود اون وضوع را به قصد عبادت و به قصد قربت انجام بدید، که نظیرش رو قبلا در مباحث گذشته این نظیر این مطلب که ملم به امر این بشین وجود داشت. اون وقت از این راه مشکل حل میشه. مشکل این بود که با امر غیری اول ما عبادیت را نمیتوانیم تصحیح کنیم. امر غیری فرقش با امر نفسی این است که امر غیری تأثیری در عبادیت متعلق نداره و در این راه عبادیت از راه امر غیری اول نیامده. عبادیت به وسیله امر دوم به وجود آمده. مرحوم آخوند به این راه دو اشکال می کنند. یک اشکال که این رو به عنوان اشکال دوم بیان می‌فرمایند ما قبلا مفصلا اشکالاتی که در مسئله تعدد امرین مطرح بود این اشکالات رو قبلا گفتیم و اثبات کردیم که همان طوری که در امر اول اخذ قصد امر محاله، با امر دوم هم محاله و بیانش مفصلا گذشت. این یک اشکال. اشکال دیگری که مطرح در اینجا می‌فرمایند که در اینجا شما در امر اول فرض کردید که امر یعنی امر غیری به خود وضو با قطع نظر از عبادیت تعلق پیدا کرده. امر غیری به ذات وضو تعلق پیدا کرده. این اشکالش این است که ذات وضو که مقدمه نیست و ما می دانیم که امر غیری تعلق پیدا می کند به چیزی که عنوان مقدمه داره. ذات وضو مقدمه نیست. اون چه که مقدمیت داره برای صلات وضوع عبادیه. وضوعی هست که عنوان عبادت رو داره. پس شما آمدید، اشکال دوم این میشه، شما آمدید امر غیری را متوجه چیزی کردی که او عنوان مقدمه رو نداره. اون چیزی که عنوان مقدمه رو داره وضوی ان عبادتن هست. وضوی عبادی مقدمه برای صلاته. این هم اشکال دیگری که مرحوم آخون وارد می کنن. تا اینجا تذنیب اول تمام میشه. این رو تصویر کنیم. لایکاد و یجدی، این لایکاد جواب برای اون اما ما رو و ماست. اما ما رو و ما قیل لایکاد و یجدی، یا در بعضی از نسخه ها یجری، در تصحیح اعتبار قصد اطاعت در طهارات یا اعتبار عبادیت فرقی نمی کنه. این راه برای تصحیح عبادیت در طهارات صلاه فایده ای نداره. از لولم تکن به نفسها مقدمتن لغایاتها، اگر این وضوع به نفسه با قطع نظر از مقدم عبادیت، با قطع نظر از عبادیت مقدمه برای آیات این طهارات، آیات همون ورود در نماز یا مس قرآن، چون به نفسه مقدمه نیست، متعلق امر غیری قرار نمیگیره. لا یکاد و یتعلق به ها امرون من قبل الامر بالغایات، ماهیه امر بالغایات امری به این ذات تعلق پیدا نمی کنه. فمن این یجیع، پس اشکال این است که این امر غیریه متوجه به ذات وضوع از کجا آمد؟ ذل مقدمه یک وجوبی از او ترشح پیدا می کند به وضوع ان عبادتین. پس به ذات وضوع از کجا میاد طلب دیگری از نوع طلب غیری که متعلق به ذات مقدمه باشه؟ تا تمکن پیدا کند به وسیله این طلب از مقدمه در عالم خارج، که بعد از اینکه طلب غیری شد اون وقت بیاد متعلق طلب غیری را انجام بده. این یک اشکال. هازا خود هازا مع ان فی هذا الالتزام، در التزام به امرین ما، یعنی اون اشکالاتی است که فی تصحیح اعتبار طاعت العباده، در تصحیح اعتبار قصد طاعت در عبادت ما مطرح کردیم و اونجا اثبات کردیم که این استحاله عقلی داره. الا ما عرفته مفصلا سابقا فتذکر، مراجعه کن و اون اشکالات رو متذکر بشون. تذنیب دومی که مرحوم آخون بیان می فرماین که آیا در صحت این طهارات صلاه قصد توسل به ذل مقدمه لازمه یا نه؟ که باز این تذنیب دوم هم مربوط به خود طهارات صلاته. آیا کسی که میخواد وضو بگیره در صحت این وضو قصد وصول به نماز یا به یک غایتی از غایات وضو لازمه یا اینکه لازم نیست؟ مرحوم آخون میفرمایند طبق مبنایی که ما ارائه دادیم، ما آمدیم گفتیم عبادیت وضو به خاطر اون استحباب نفسی وضوع هست. عبادیت وضوع ربطی به امر غیری که متوجه به وضوع میشه نداره. بنابراین طبق نظریه ما آخون، اگر کسی وضوع گرفت به همون قصد عبادیت، این میتواند مقدمه قرار بگیره برای هر غایتی، ولو این که با گرفتن این وضوع قصد توسل به ذل مقدمه را نداشته باشه. یک بحثی هست که گاهی اوقات در این رسائل عملیه عرض می شود که مراجع هم وجود داره، و اون این است که بگیم آقا قبل از وقت آیا میشه وضوع را به قصد نماز گرفت یا نمیشه به قصد نماز گرفت، یا باید به قصد نماز گرفت اگر در داخل وقت بود. اون بحث یه مقداری ریشش همین بحث اصولیه. طبق مبنای آخون، نه در خارج وقت و نه در داخل وقت لازم نیست قصد وصول به غایت و وصول به ذل مقدمه را، بلکه اگر اصلا توجهی به ذل مقدمه که نمازه نداشت، همین مقدار که وضوع گرفت چه خارج وقت چه در داخل وقت میتواند با اون وضوع نماز بخوانه. اما میایی طبق مبنای شیخ انصاری، خب مرحوم شیخ انصاری برای تصحیح عبادیت در طهارات صلات دو راه آمدن ذکر کردن. در راه اول فرمودن قصد امر غیری یک عنوان اجمالی و یک مرآتیست برای اون عنوانی که در این عمل وجود داره، و اون عنوان مقدم برای عبادیت، و قصد امر غیری عنوان عرض می شود که مشیر رو داره، و عنوان عرض می کنم که عنوان اجمالی رو داره. می فرمایم که طبق این راه اول خب باید قصد امر غیری رو بکنه، برای این که طبق این راه اول اون چه که انسان رو می رسانه به اون عبادیت از طریق قصد امر غیریه. طبق راه اول شیخ، اگر وضوع به دعای امر غیری انجام نشه باطله، چون دعای امر غیری طریق است و مرآت است برای اون عنوانی که مقدم برای عبادیت. بنابراین باید قصد امر غیری رو بکنه. خب آیا قصد امر غیری بدون توجه به ذل مقدمه و بدون توجه به غایت این ممکنه؟ و امکان نداره. باید توجه پیدا بکنه به ذل مقدمه، یعنی من وضوع را انجام میدم به دعای امری که به برکت امر به صلات متوجه به وضوع شده. طبق مبنای آخوند، نیت در باب وضوع این است که وضوع را انجام میدم به قصد استحباب نفسی او. طبق راه اول شیخ، وضوع را انجام میدم به دعای امر غیری که امر غیری به برکت امر به صلات اینجا متوجه وضوع شده. پس طبق راه اول چاره‌ای نیست که باید قصد توسل به ذل مقدمه را با
داشته باشه. و همچنین طبق راه دوم، در راه دوم دیگه مرحوم شیخ امر غیری را واسطه قرار ندادن، در راه دوم فرمودن علت لزوم عبادیت در طهارات صلات این است که غرضی که در دل مقدم وجود دارد، غرضی که در مأمور و به نفسی وجود دارد، این غرض تحقق پیدا نمی‌کند مگر اینکه ما این مقدمه را به قصد عبادیت بیاریم. نتیجه این میشه اگر ما بخواهیم طهارات صلات را به قصد عبادیت بیاریم، باید به قصد اون غرض در ذهن مقدمه بیاریم. پس این میشه همون قصد توسل به ذهن مقدمه. پس در راه اول شیخ باید قصد امر غیری رو بکنیم که لا محاله ملازمه دارد با توسل به ذهن مقدمه. در راه دوم مستقیم بگیم قصد اون قرض در ذهن مقدمه رو داریم و از این ما عبادیت میشه و دیگه بحثی وجود نداره. پس فرق بین مبنای آخوند و مبنای شیخ در اینجا روشن شد. بعد می‌فرمایند که این بیانی که ما کردیم سر در اعتبار قصد توسل در اینکه مقدمه بخواد عبادت بشه هست. سر این که چرا برای عبادیت مقدمه قصد توسل معتبره، سرش همینی بود که الان ما آمدیم بیان کردیم. مرحوم صاحب معالم یه حرف دیگه‌ای و یک راه دیگه‌ای رو آمده ذکر کرده، گفته است که علت این که قصد توسل لازمه این است که ما وضوع را نباید به عنوان وضوع انجام بدیم، فقط وضوع را به عنوان مقدمت ها باید انجام بدیم. آیت قصد مقدمیت ما در گلوخ داشتیم، قصد مقدمیت چه زمانی؟ قصد مقدمیت دیست ترسل به قایت و به دل مقدم امکان داریم. چه زمانی میتونیم وضوع را دنگان مقدم نست کنیم؟ همانی که به وزیم به این عمل به قایت به دل مقدمه برمیم. و قصد مقدمیت بدون ترسل به دل مقدمه امکان نداره. صاحب نام فرمودی داره عبارت به توسل همین مرده که ما باید قصد مقدمی در باشیم و قصد مقدمی در قصد توسل نمیشه. من ما آخو میفرمان این حرف صاحب مالوفت میفرماین مقدمیت حیثیت تغییری نیست، مقدمیت حیثیت چی هست؟ تعلیلیه. یعنی شما وضوع را لأنه مقدمتون دارید انجام میدید، نه من جهت انه مقدمه. بین این که بگیم لأنه، این عنوان حیثیت تعلیلیه رو پیدا میکنه. قبلا ما مکرر گفتیم فرق بین حیثیت تغییریه و حیثیت تعلیلیه در این است که حیثیت تغییری جزء الموضوعه، دخالت در موضوع داره. یعنی اگر آمدیم گفتیم عنوان مقدمیت حیثیت تغییریه داره، یعنی باید قصد عنوان مقدمیت رو هم ما داشته باشیم. اما اگر آمدیم گفتیم عنوان مقدمیت حیثیت تعلیلیه رو داره، اینجا دیگه قصد عنوان مقدمیت لازم نیست. ذات مقدمه را باید قصد بکنیم. ذات مقدمه یعنی همان وضوع را. افسانی انهو قد انقدح مما هو تحقیق از تهدید ما در وجه اعتبار قصد قربت در طهارات روشن شد که ما آمدیم وجه اعتبار قصد قربت رو گفتیم ذات طهارات استحباب نفسی داره. البته نمیدونم این نکته به ذهن شما آمده یا نه، خب مرحوم آخوند که فرمودن ذات طهارات استحباب نفسی داره در وضوش درسته. انسان اگر بخواد نمازم نخونه، مست قرآنم نکنه، کاری انجام نده، یه وضوعی بگیره، غسل هم بعید نیست که انسان بتونه بگه درسته. اما در تیمم ما استحباب نفسی نداریم. تیمم اگر کسی نماز نمیخواد بخونه، مست قرآن نمیخواد بکنه، ما دلیل نداریم برای که تیمم خودش استحباب نفسی داره و این یکی از اشکالاتی است که به فرمایش مرحوم آخوند وارده. اگر وضو بله بدل از اون میشه، اگر وضو نگرفتی، ببینید عنوان تیمم به عنوان این که عرض میشود که حالا اون تازه به عنوان مقدمه نیست، این که حالا یه قاهی داشته باشه، خود همین استحقاق داره. درد زمانیش فرض کنید از درد و دم قبل از خواب، دلیل مقرر خواب که نیست، وضو مقدمه خواب نیست و تا این که بیرید حالا تا بیرید تا بعد بیرید مقدمه واضی و مسیح اون رو سر شما میکسید. شما فرض کنید که یک بیرون از منزه وضو داشته شد، این کل خود داشته باشید، یه عنوان مقدمه نداره. تمام چیم مرگوزی نیست، این مشکل در داره، ما مشکل داره به در باب بزر، پس هیچ تکی هم نبایده این داره که انسان در بزر باشه. حالا اگر بزر نشد، سن تیم منتقی همین آلا استعباب نفسش را تیده هم فیجه الهابا داره، در هر زمانی که بزر ما میتونست بگید در آلا جاش خیلن مکم شد و دیگر نرمه نیست باشه. حالا این همه که از این هایی سی گفتن قدمتر هست که صحت ها ولو نبی و تبه مقصد توسل دا الهیت من دایا ولی که آبو نشود این تها به قصد توسل به تبلا به قایتی از دایا نه خواهی به نظر خدا کنظر آخون چون سهباب نفسی قصد توسل به قایت و زلمقدمه نه هم فرض کنید بنا دارید برای اینکه زلمقدمه را انجام ندید، بنا دارید برای اینکه نماز نخونید فعلا، اما وضوع سهباب نفسی داره. نه هم این روی مبنای شیخ لو کان المسهه لاعتبار قصد القربه فیها امر هل غیری، اگر مسهه قصد قربت امر غیری باشه، اگر مسهه قصد قربت امر غیری باشه که شیخ در راه اول همین رو اختیار کرد که امر غیری واسطه و عنوان و آینه برای اون عنوان مبهمه، در نتیجه لکان قصد الغایه مما لا بد من فی وقوع این طهارات صحیحت است. اگر قصد امر قصد غایه تو بکنی چرا؟ و این الامر الغیری لا یکاد ینفصل، امر غیری انفصال نمیشه الا اذا قصد التوسل الی الغیر، اگر این که قصد وصول به غیر باشه. چرا؟ حیث لا یکاد یسیر و داییم الا مع هذا القصد، چون دایی نیست این امر غیری، امر غیری چون خودش استقلال که نداره، نمیتواند داییت داشته باشه مگر این که این قصد رو بکنه، یعنی قصد وصول به غیر. در دقیقه یکونو اول بر علاج، یعنی قصد وصول به غیر علاج هست برای اینکه مقدمه عبادت واقع بشود. از اینجا وارد تقریبا راه دوم شیخ میشه که شیخ در راه دوم اصلا برای قصد امر غیری در عبادیت ارزشی قائل نشد، فقط در راه دوم برای عبادیت همون قرض در ذی المقدمه رو در نظر گرفت. پس در حقیقت وصول به غیر ملاک برای عبادیت مقدمه است، ولو لم یقصد امرها، ولو اینکه امر مقدمه رو قصد نکند، بل ولو لم نقول به تعلق طلب به ها، ولو اینکه اصلا ملازمه رو منکر بشین و بگین طلب به مقدمه اصلا تعلق پیدا نکرد. و هازا یعنی اینی که ما گفتیم قصد امر غیری، یعنی وضوع را به خاطر امر غیری انجام بدیم، این نمیشه مگر این که قصد وصول به ذی المقدمه را داشته باشیم. یا به یه عبارت دیگر، قصد وصول به ذی المقدمه سبب میشود برای این که ما بتونیم وضوع را به دائی امر غیری انجام بدیم. این سر در اعتبار قصد وصول در عبادیت مقدمه است. لا، یعنی سر اعتبار قصد وصول اون چه که صاحب معالم فکر کرده اونیست. صاحب معالم چی فرموده؟ فرموده من ان المقدمه انما تکون مأمورا بها به عنوان المقدمیت. مقدمه به عنوان مقدمیت مأمور بهه. خب حالا یعنی وضوع چه زمانی مأمور بهه؟ وقتی که عنوان مقدمیت داشته باشید. فلابد عند اراده الامتصال بالمقدمه من قصد هذا العنوان، باید وقتی اراده میکنیم امتصال در مقدمه را، قصد کنیم عنوان مقدمیت را. وقتی میخواییم وضوع را انجام بدیم به قصد مقدمیت انجام بدیم. و قصد دوها کذاله، یعنی قصد مقدمه کذاله، یعنی به عنوان مقدمیت، لا یکاد یکونو بدون قصد توسل الاز المقدمه به ها، بدون قصد توسل به ذی المقدمه به وسیله مقدمه نمیشه. پس اگه قصد مقدمیت رو بخواییم بکنیم فاسدون جدن. چرا؟ ضرورت ان عنوان المقدمیه لیس به موقوف علیه الواجه، اون چه که ذی المقدمه بر او متوقفه آیا ذات مقدمه است یا عنوان مقدمیته؟ عنوان مقدمیت که تأثیری در ذی المقدمه نداره. اون چه که ذی المقدمه یعنی واجه بر او توقف داره ذات مقدمه است. ضرورتا ان عنوان المقدمیه، یعنی این عنوان، یعنی این قصد، شما وضو بگیرید نماز بخونید، هیچ از این وضو قصد مقدمیت هم نکنید. خب اینجا مقدمه آمده، ولی که شما قصد مقدمیت ندارید. لیس به موقوف بر این عنوان واجب که دل مقدمه هم. ولا به حمل شایع مقدمتون له، این عنوان مقدمیت به حمل شایع هم مقدمه برای واجب نیست. اینجا دقت کنید، ما یک ذات وضو داریم، این وضو یک عنوانی داره به حسب واقع به عنوان مقدمه. خب اون چه که به حمل شای مقدمه نمازه ذات وضوع است، اما عنوان مقدمه به حمل شای مقدمیت برای نماز نداره. یه خورده این رو روشن‌تر عرض بکنیم. ببینید شما میگیم آقا یک عملی باید انجام گرفته بشه که به حسب واقع مقدمه برای نماز باشه، به حسب واقع مصداق برای عنوان کلی مقدمه باشه. خب اونی که به حسب واقع مصداق ذاته، ذات الوضوع مقدمتون بالحمل شایع، یعنی ما این مقدمه را حمل میکنیم بر این ذات به حمل شایع، پس اون قضیهی که به حمل شایع هست اونیست که موضوعش ذات وضوع هست. ذات وضوع مقدمه برای ذل مقدمه واجب هست، اما نمیتونیم بگیم عنوان المقدمیه مقدمتون للواجب. اگه قضیه رو اینطوری درست کنیم، اینجا دیگه حمل شایع درست نمیشه. آخون میفرماید اون چه که مقدمه برای واجبه اونیست که به حمل شایع مقدم است. چی به حمل شایع مقدم است؟ آیا ذات وضوع به حمل شایع مقدم است یا عنوان مقدمیت به حمل شایع مقدم است؟ باز تکرار میکنم مطلب نداره، مقدار تعابیر و اصطلاحات داره. ما مطلب سادش همین رو که عرض کردیم، اونی که به حسب واقع تأثیر در ذهن مقدمه میگذاره چیه؟ ذات وضوع هست. عنوان مقدمیت تأثیری در نماز نداره. این لب مطلب، این لب و اساس این مطلبی که الان میخواییم تصویر بکنیم. حالا این رو در یه قالب فنی مرحوم آخون بیان میکنه. میفرماید ما دو تا قضیه تشکیل میدیم. یک، بگیم ذات الوضوع مقدمتون. دو، عنوان المقدمیه مقدمتون. درست؟ این دو تا قضیه رو که تشکیل دادیم، خارجن بگیم اون قضیهی که به حمل شایع مقدم است، اون موضوع قضیهی که در اون قضیه به حمل شایع مقدم است. خدا میکرد دیگه به حمل شایع مقدم است ذات الوضوع. اون عنوان مقدمیه همش حمل اولیه، عنوان حمل شایع نداره. ولا به این عنوان مقدمیت به حمل شایع مقدمه واجب نیست. و انما کان المقدمه هو نفس المعنولات، خود اون معنول، معنول هم ذاته، خود این ذوات طهارات و عناوین هل اولیه. پس این عنوان مقدمیت چیه؟ و المقدمیه انما تکون و علت هست لوجوبها، مقدمیت علت هست برای وجوب مقدمه. یعنی عنوان مقدمیت حیثیت چی داره؟ تعلیلی دارد، اما حیثیت تغییریه نداره. این هم تذیب دوم تمام شد تا اینجا. خب این امر رابع رو اگر بخوایم شروع بکنیم، حتی اول تا چهارشنبه آینده آقایون باید تشریف بیارن. اگه واقعا آقایون میان و ما مواجه نشیم با عرض شود تنصیف و تسلیس و عرض شود اینها، خب شروع کنیم. بله اگر عرض کردم حالا یه مقداری این روزان درست ما تون بخونیم، اون بعضی از نکات دقیقی که بایدم بگیم گاهی اوقات ازش بگذریم. اگر برای خودتون آسان‌تر هست که از راه نوار چیزی استفاده کنید با حوصله بیشتر، این رجحان داره. بله؟ 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 خیلی حالا این امر راه را شروع کنید تا ببینید چه میشه میشه. ولی ما تجربه مون به اون دیگه نیست. بله؟ ما که از اونسو سختی برای ما داریم، وظیفه ما داریم، جایی ما ممکن از این شبهه داشته باشیم. خب در امر رابع می فرمایم که همونطوری که مقدمه در اصل وجود تابع ذل مقدمه است، در اطلاق و اشتراط هم تابع ذل مقدمه است. یعنی اگر یک ذل مقدمه دارای وجود مشروطه، مقدمش هم وجودش میشه مشروط. مثلا نماز، نماز وجوبش نسبت به زمان و دخول وقت مشروطه. طهارت هم که مقدمه نمازه و به برکت وجوب نماز وجوب پیدا می کند، این وجوب غیری هم می شود مشروط. اگر یک ذل مقدمه وجوبش نسبت به مثلا نسبت به عرض می شود که خود نماز، چون گفتیم نماز رو هم میشه مثال زد برای واجب مشروط، مشروط به دخول وقت این هاست، هم میشه مثال زد برای واجب مطلق. این نماز مقدماتی داره، یکی از مقدماتش طهارته، یکی از مقدماتش مثلا اباحه مکانه. وجوب نماز نسبت به اباحه مکان مطلقه، مکان نباید قصری باشه. اما اینطور نیست که اگر شما مکان قصری فقط دارید بگیم اینجا نماز وجوب نداره. وجوب نسبت به اون مطلقه. طهارت هم که مقدمه برای نمازه، وجوبش نسبت به همین اباحه مکان میشه مطلق. پس بگیم همانطوری که وجوب در مقدم تابع وجوب ذل مقدم است، در کیفیت وجوب هم تابع وجوب ذل مقدم است از نظر اطلاق و اشتراک. بعد می‌فرماید که صاحب معالم آمده گفته وجوب در مقدمه همیشه مشروطه. می‌فرماید حرف باطلیه. صاحب معالم گفته این وجوب غیری در مقدمه زمانی هست که شما اراده ذل مقدمه رو داشته باشید. اما اگر یه جایی اراده ذل مقدمه رو ندارید، این وجوب مقدمه هم محقق نمیشه. مرحوم آخر می‌فرمان این حرف درستی نیست. لا شبهت فی ان وجوب المقدمه، البته بناهن علی الملازمه. حالا بعدا ما میهیم ببینیم که آیا ملازمه رو قبول داریم یا نداریم. اگر ملازمه تصویب بشه، یتبع فی الاطلاق و الاشتراک وجوب ذل مقدمه را. یکی از جاهایی که معمولا در امتحانات شفاهی سوال میکردن، اون وقت ما امتحان میدادیم همین جا بود و همین عبارت بود. از یه طرف میگفتن که خب مگر شما نمیگید که بحث مقدمه واجب در واجب مشروط نمیاد؟ بله، قبلا خوندیم که بحث مقدمه واجب فقط در مقدمات چیه؟ وجودیه. خب از یه طرف میگید در اطلاق و اشتراط تابع ذل مقدمه است، یعنی چه؟ این معناش همینیست که عرض کردیم. محور بحث مقدمه واجب رو مقدمات وجودیه، اما این مقدمه وجودیه اگر در مقدمه وجوبش مطلقه، اینم میشه مطلق. البته باید نسبت به یک شیء معین حساب بکنیم. نسبت به یک شیء اگر مطلقه، اینم میشه مطلق. نسبت به شیء دیگر اگر مشروطه، اینم میشه مشروط. کما اشرنا به این مطلب در لابلای کلماتمون، ولا یکون وجوب در مقدم مشروط به اراده ذل مقدمه کما یوهم این شرط را ظاهر عبارت صاحب معالم. صاحب معالم در بحث ذل یه مطلبی داره، در اونجا آمده گفته در بحث این که امر بشه آیا مقتضی نهی از ذل هست، فرموده ترک یک ذل مقدمه است برای ضد دیگر. ترک یک ذل مقدمه است. بعد در همین جا گفته در صورتی مقدمه است که شما اراده انجام ذل را داشته باشید. قال در بحث ذل و ای زن یعنی و همچنین قبلا یه ادلهی ذکر کرده و حجت القول به وجوب المقدمه علا تقدیر تسلیمها. اگر ما این حجت رو بپذیریم، صاحب ماله فرموده اگر دلیل بر وجوب مقدمه را بپذیریم، انما تنهز دلیلا علی الوجوب، دلیل بر وجوب است، فی حال کون المکلف مریدن للفعل المتوقف علیها، در حالی که مکلف اراده کند فعلی که متوقف بر مقدمه است، کما لا یخفا علی من اعطاها حق النظر، معنی نیست بر کسی که اعطا کند این حجت را حق نظر. اگر کسی نظر دقیق به این حجت داشته باشه میفهمه که دلیل مقدمه زمانی مقدمه رو واجب میکنه که انسان اراده دل مقدمه رو داشته باشه. مرحوم آخون میفرمد و انت خبیرون و ان نهوزها، یعنی نهوز این حجت علت طبعیه واجبون، این حجت فقط میاد میگه وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است. و این کان نهوزها علا بله نهوز مقدمه بر طبعیت، این طبعیت در اطلاق و اشتراق، مرحوم آخوند صاحب ماله میفرماد وقتی اصل وجوب از ذل مقدمه میاد، خب قطعا باید در کیفیت هم تابع او باشه. نمیشه بگیم ذل مقدمه وجوبش مطلقه اما وجوب مقدمه مشروطه، نمیشه. اگر وجوب و اصل وجوب ترشح از ذل مقدمه پیدا میکنه، پس در کیفیت وجوب هم باید مقدمه تابع ذل مقدمه باشه. چی فرمودید؟ به اراده چی؟ به اراده خودش؟ نمیشه، به هیچ کس نگفته. اشکالش این است که احکام تابع اراده ما میشد، یعنی باید بگیم نماز وقتی واجبه که من اراده او رو کرده باشم. اگر هیچ کس دیگه در اونجا این توهمم نمی کنه، ببینید قطعاً ذل مقدمه مشروط به اراده خودش نیست. مشروط به اراده مقدمه که نمیتونید بفرمایید، رو دور لازم میاد. اگه بخواید بگید وجوب مقدمه مشروط به اراده ذل مقدمه، ذل مقدمه وجوبش مشروط به اراده مقدمه که دو لازم. پس باید بفرمایید وجوب ذل مقدمه مشروط به اراده خودش. اینم سوال فاصل بزرگی داره، لازمش نیست که احکام منوط به اراده ما باشه. پس ذل مقدمه قطعا نسبت به اراده ما وجوبش مطلقه. حالا سام ماله فرموده وجوب مقدمه مشروط به اراده ذل مقدمه است. پس سوال ماله میخواد بفرماید در تمام مقدمه ها وجوب ذل مقدمه ولو مطلقه، اما همه مقدمات وجوبش وجوبه مشروطه. این که اراده کنید ذل مقدمه رو، مرحوم آخون فرمان چه فرمایش شما دارید؟ اگر اصل وجوب مقدمه ترشح از او داره، در اطلاق و تقیید در اطلاق و اشتراک هم تابع او هست. و انت خبیرون و ان نهوز، نهوز یعنی قیام، نهوز این حجت بر طبعیت، یعنی طبعیت در اطلاق و اشتراک، واضحون لا یکاد و یکبار. و این کانه نهوزها علی اصل ملازمه، نهوز و قیام این حجت بر اصل ملازمه بین مقدمه و ذل مقدمه، لم یکن به هذه المثابه، یعنی به این مثابه که به این نفس واضح باشه نیست. لذا بعضی ها مقدمه قبول، ملازمه رو قبول کردن، بعضی ها قبول نکردن. اما اگر لازمه قبول شد دیگه طبعیت مما لا یخفا. و صلی الله علیه و سلم.